با عرض سلام و روز بخیر، من مقیم نایب هستم، همراه با طاهر روشان در تکنیک از رادیو آزادی در خدمت شما شنوندگان عزیز قرار دارم. ساعت 9 صبح در این برنامه که تا ساعت 10 دوام می کند، شما را در جریان تازه ترین رویدادها در مورد افغانستان، منطقه و جهان قرار خواهیم داد. اما پیش از آن اخبار را از امید مرزبان می شنوید.
نخست سرخط خبرها، یک سرباز کانادایی دیروز در ولسوالی پنجوهی ولایت قندهار کشته شد و مقامات امنیتی در ولایت زابل میگویند در جریان تازه ترین عملیات در این ولایت در حدود 20 طالب مسلح کشته شدند. در خبرهای خارجی میشنوید که حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله در لبنان نتایج به دست آمده از انتخابات پارلمانی در این کشور را پذیرفته است. با سلام و روز بخیر، این هم مشروع خبرها. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه تایید کرد که نیروهای آمریکایی در به کار بردن شیوه‌های حملات هوایی و پرتاب بم در افغانستان مشکلاتی داشتند. جف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت قوای هوایی آمریکا در جریان حملات هوایی بر جنگجویان طالب در افغانستان در ماه گذشته از شیوه‌ها و تاکتیک‌های مناسب کار نگرفتند. جزئیات بیشتر در این باره را در جریان همین برنامه از رادیو آزادی خواهید شنید. انتظار می رفت امروز وزیر خارجه ترکیه وارد افغانستان شود، اما وزارت خارجه افغانستان گفت این سفر احمد داوود اوغلو به کابل به تعویق افتاد. با گزارش وزارت خارجه افغانستان ممکن وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه وارد کابل شود. وزارت خارجه افغانستان سخنگوی وزارت خارجه افغانستان احمد ظاهر فقیری به رادیو آزادی گفته بود وزیر خارجه ترکیه به منظور دیدار با مقامات افغان وارد کابل می شود و هدف مذاکرات وی با مقامات افغان تحکیم روابط میان افغانستان و ترکیه خواهد بود. یک سرباز کانادایی دیروز در ولسوالی پنجوهی ولایت قندهار کشته شد. مقامات گفتند این سرباز در نتیجه انفجار ماین کشته شد. مقامات گفتند ماین زمان انفجار کرد که این سرباز کانادایی در تلاش خونسا ساختن آن بود. فرمانده نیروهای کانادایی در قندهار گفت مرگ این سرباز به معنای شکست سربازان کانادایی در افغانستان نیست. با کشته شدن این سرباز کانادایی، شمار سربازان کانادایی که از سال 2002 تا حال در افغانستان کشته شدند به 119 تن رسید. جزئیات در این مورد را هم تا دقایق بعد در جریان همین برنامه خواهید شنید. مقامات امنیتی در ولایت زابل میگویند در جریان تازه ترین عملیات در این ولایت در حدود 20 طالب مسلح کشته شدند. با گفته عبدالرحمن سرجنگ، قمندان امنی زابل، این عملیات در نزدیک شهر قلات برا افتاد. در این حال طالبان ادعا دارند که در این عملیات 7 سرباز افغان و 5 سرباز خارجی کشته شدند. برای شنیدن جزئیات در این مورد با رادیو آزادی باشید. و خبرهای جهان و منطقه را پس از یک وقفه کوتاه دنبال خواهیم کرد. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله در لبنان نتایج به دست آمده از انتخابات پارلمانی در این کشور را پذیرفته است. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه لبنان نشان می‌دهند که اتحاد پشتیبان غرب به رهبری سعد الحریری برنده 71 کرسی از 128 کرسی پارلمان شده است. 57 کرسی پارلمان لبنان را گروه حزب الله از آن خود ساخته است. حزب الله از سوی ایران و سوریه حمایت می شود. هیئت ناظر اتحادیه اروپا گفته است انتخابات لبنان در یک فضای صلح‌آمیز برگزار شد. ایالات متحده آمریکا برگزاری انتخابات صلح‌آمیز را برای مردم لبنان تبریک گفته است. مقامات سرحدی کانادا میگویند آنان یک عضو پیشین سپاه پاسداران انقلاب ایران را برای آنکه در جرایم ضد بشری دست داشت از کانادا رد مرز کردند. اداره خدمات سرحدی کانادا دیروز گفت سید امین حسینی در 31 ماه می توسط تیاره از کانادا اخراج شد. او پس از آن توسط مقامات کانادایی رد مرز می شود که یک محکمه فدرال کانادا درخواست اقامت وی در این کشور را رد کرد. مقامات اداره مهاجرت کانادا نیز در ماه جون سال 2007 درخواست پناهندگی سید امین حسینی را رد کرده بودند. حسینی گفته بود اگر به ایران برگردد شکنجه و حتی کشته خواهد شد. گزارش شده است که حسینی پس از رسیدنش به کانادا در سال 2004 میلادی در مربوطات شهر ونکوور به سر می برد. اردوی برزیل میگوید در ادامه تلاش‌ها برای یافتن اجساد آنانی که در نتیجه سقوط طیاره ایر فرانس در بحر اتلانتیک هلاک شدند 24 جسد به دست آمده است. این طیاره 228 سرنشین داشت و هفته گذشته در بحر اتلانتیک و در فاصله 1100 کیلومتر دورتر از سواحل شمال شرقی برزیل سقوط کرد. مقامات گفتند 8 جسد روز دوشنبه دریافت شدند و 16 جسد دیگر را نیروهای بحری برزیل و فرانسه در جریان روزهای شنبه و یک شنبه به دست آورده بودند. جستجوگران همچنان قسمت بزرگی از عقب طیاره نو ایربس A330 را دریافتند. مقامات گفتند پیدا شدن این قسمت از طیاره در عملیات جستجو به هدف دریافت جعبه سیاه یا دستگاه ضبط صدای طیاره کمک خواهد کرد. و بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفتگوی تلفنی کرد. این گفتگوی تلفنی زمان صورت می‌گیرد که فشارهای تازه ایالات متحده آمریکا برای پیشرفت مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین افزایش یافتند. جزئیات درباره این موضوع را در جریان همین برنامه از رادیو آزادی خواهید شنید. و رسیدیم به پایان سرویس خبری رادیو آزادی. اکنون با دیگر برنامه‌های رادیو آزادی با رادیو آزادی باشید.
اخبار را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب تقدیمتان می‌گردد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا می‌گوید نظامیان این کشور در پیشبرد عملیات نظامی در افغانستان مشکلات داشتند. یک سرباز کانادایی دیروز در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار کشته شد. مقامات آن کشور گفتند ماین زمان انفجار کرد که این سرباز کانادایی در تلاش خونسا ساختن آن بود. مقامات امنیتی در ولایت زابل میگویند در جریان تازه‌ترین عملیات در این ولایت در حدود 20 طالب مسلح کشته شدند و گفته عبدالرحمن سرجنگ قماندان امنیه زابل این عملیات در نزدیکی شهر قلات برا افتاد. از عملیات نظامی در مناطق سوات و دور پیش آن نیز گزارشی داریم. تحولات شرق میانه را همچنان دنبال میکنیم و در نیمه اخیر ملیه احراری با برنامه مجله آزادی میزبانتان خواهد بود. ما را همراهی کنید. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه تایید نمود که نیروهای آمریکا در بکار بردن شیوه حملات هوایی و پرتاب بم در افغانستان مشکلات داشتند. جف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت قوای هوایی آمریکا در جریان حملات هوایی بر جنگجویان طالب در افغانستان در ماه گذشته از شیوه ها و تاکتیک های مناسب کار نگرفتند. او این مطلب را در جریان نشست خبری کوتاهی در وزارت دفاع آمریکا بیان کرد. جف مورل گفت اخیراً بر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در مورد تحقیقات حادثه‌ای که در اوایل ماه می سال جاری میلادی در ولایت فرار رخ داد مختصراً معلومات داده شد. جف مورل که در پنتاگون و یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در کنفرانس خبری سخن می گفت اظهار نمود که در حادثه فرار در شیوه، تاکتیک و یا طریقه‌ای که نیروهای هوایی کمک کننده به کار بردند مشکلات موجود بود که باعث تلفات غیر نظامیان شد. به نوشته خبرگزاری رویترز این حادثه تنش‌های میان مقامات افغان و قوای خارجی را به خاطر تلفات افراد ملکی افزایش دادند و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواستار پایان حملات هوایی آمریکا در کشورش افغانستان گردید. اما واشنگتن این تقاضای حامد کرزی را رد کرد. مقامات افغان شمار تلفات افراد ملکی را در حملات هوایی نیروهای آمریکایی در ولایت فرا 140 نفر گزارش داد و کمیسیون حقوق بشر در افغانستان این تعداد را 97 تن بیان نمود و گفت که بیشتر از 2 طالب مسلح در این حادثه کشته نشدند. اما نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا گفتند از جمع 80 تا 90 تن که کشته شدند 20 تا 35 تن آن افراد ملکی می باشند. جف مورل در این کنفرانس خبری گفت که رقم تلفات طالبان در این حادثه بیشتر بود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود تحقیقات نشان داد که نیروهای بحری آمریکا در جریان عملیاتشان مواظب شدید جلوگیری و محدود ساختن تلفات افراد ملکی و بی‌دفاعند. خبرگزاری رویترز می‌نویسد اظهارات جیف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اولین تایید و تصدیق وزارت دفاع آمریکا از مشکلات عملیات هوایی و پرتاب بم در افغانستان میباشد. در عین زمان سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا با نقل از اظهارات رابرت گیتس گفت که او از جنرال میک کریستل قمندان منتخب باراک اوباما برای نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان و جنرال دیوید رودریگوز نامزد معاون وی در این مقام تقاضا کرده است که تا 60 روز آینده از استراتژی نظامی و برداشت‌هایشان از وضعیت افغانستان گزارش را ارائه نمایند. سخنگوی پنتاگون در مورد چگونگی حادثه فرا اضافه کرد، نخست تیاره به مفگن هدف را نشانی نموده، محل را ترک کرده و بعد از یک وقفه دوباره به هدف برمیگردد و صرف نظر از اینکه منطقه را دوباره دقیق نظارت کند که آیا هدف تعیین شده برای بمباری مناسب است یا خیر، بر آن منطقه بم پرتاب می کند. مورل اضافه کرد در این مورد که آیا چنین حمله باعث کشتار افراد ملکی نخواهد شد قضاوت وجود نداشت. وی گفت این چیزی است که ما آن را در تحقیقات حادثه فرا مشاهده نکردیم.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
مقامات امنیتی در ولایت زابل میگویند در جریان تازه‌ترین عملیات در این ولایت در حدود 20 طالب مسلح کشته شدند. به گفته عبدالرحمن سرجنگ قمندان امنیه زابل این عملیات در نزدیکی شهر قلات برای افتاد. در این حال طالبان ادعا دارند که در این عملیات 7 سرباز افغان و 5 سرباز خارجی کشته شدند. گزارشگر رادیو آزادی از محل گزارش می دهد.
کماندان امنیه ولایت زابل عبدالرحمن سرجنگ می گوید که با کمک قوای ائتلاف در نزدیکی شهر قلات در منطقه سرخوگان برخلاف طالبان مسلح عملیات را اجرا کردند که با گفته عبدالرحمن سرجنگ بیش از 20 طالب مسلح کشته شدند. اضافه از 20 طالب مسلح کشته شدند که ما اجساد را که قابل انتقال بود با کماندانی آوردم. بیش از 10 طالب مسلح زخمی هستند. عبدالرحمن سرجنگ تایید کردند که یک اراده موتری پلیس با ماین کنار جاده تصادم کرده که در نتیجه یک پلیس کشته و 2 زخمی گردید. سخنگوی طالبان مسلح قاری یوسف احمدی میگوید که 7 سرباز داخلی و 5 عسکر خارجی را کشتند. قاری یوسف زخمی شدن 3 طالب مسلح را قبول کردند.
یک سرباز کانادایی دیروز در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار کشته شد. مقامات گفتند ماین زمان انفجار کرد که این سرباز کانادایی در تلاش خونسا ساختن آن بود. فرمانده نیروهای کانادایی در قندهار به رادیو آزادی گفت مرگ این سرباز به معنای شکست سربازان کانادایی در افغانستان نیست. عنایت شریف در این مورد گزارش می‌دهد.
دیروز با کشته شدن یک عسکر دیگر کانادایی در ولسوالی پنجوایی قندهار، شمار عساکر کانادایی که در افغانستان تا کنون هلاک شده اند به 119 تن رسید. این عسکر 20 ساله هنگامی که مواد انفجاری پنهان شده را از زمین بیرون میکشید، در اثر انفجار آن مواد به هلاکت رسید. به افراد دیگر گروه زیانی نرسیده است. قمندان قوای کانادایی در قندهار گفت At the end of 6 days of magnificent work in the Panjwayi district. این گروه امروز در پایان عملیات 6 روزه در پنجوایی مصروف فعالیت بود. آنها موادی را که برای ساختن صدها بم به کار برده شده می توانست به دست آوردند و عسکر کشته شده پلوکی خودش امروز در این عملیات موفقانه سهم داشت. جنرال جنتن وینز گفت 15 بم ساخته شده نیز در این عملیات به دست آمده است. قمندان قوای کانادایی در قندهار گفت جانب مقابل می خواهد مرگ عساکر به مثابه ناکامی ماموریت کانادا تلقی شود، ولی چنین نخواهد بود. او گفت هدف نهایی آن است تا کانادایی ها افغانستان را به خود افغان ها واگذار کنند، اما در حالتی که کشور از یک حکومتداری بهتری برخوردار بوده و صلح و امنیت بهتری در آن برقرار باشد. در زیادتر از 40 روز گذشته عساکر کانادایی در افغانستان تلفاتی نداشتند و این امر را آنان ناشی از موفقیت‌های به دست آمده در کشف و از بین بردن بم‌ها می‌شمارند. روز قبل روزنامه‌های کانادایی گزارش دادند که تا زمستان آینده سیستم‌های جدیدی در قندهار به کار انداخته خواهد شد که بر اساس آن جابجا ساختن بم‌ها در سرک‌ها توسط رادار و کامرا نظارت شده خواهد توانست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش های خبری را از رادیو آزادی دنبال می کنیم. عبدالصمد روحانی در ولایت هلمند با آژانس خبری پژواک و رادیوی بی بی سی کار می کرد. وی سال گذشته به شکل بی‌رحمانه توسط اشخاص ناشناس در آن ولایت کشته شد. اینکه از مرگ وی یک سال می گذرد، والی هلمند این واقعه را یک قتل مرموز خوانده است و طالبان مسلح نیست در آن اوایل اعلان داشتند که در قتل روحانی دخیل نمی باشند. اما این آرش گزارش می دهد.
از کشته شدن عبدالصمد روحانی خبرنگار افغان در ولایت هلمند یک سال گذشت. قضیه قتل وی نیز به باد فراموشی سپرده شد. شماری از منتقدین میگویند نه دولت افغانستان، نه قوت‌های بین‌المللی و نه کدام طرف مخالف دولت در زمینه دریافت قاتلین وی اقدام عملی کردند. عبدالصمد روحانی در ولایت هلمند با آژانس خبری پژواک و رادیوی بی بی سی کار میکرد. همچنان و یک شاعر و نویسنده جوان شناخته شده در آن ولایت به شمار میرفت که با مجله پکره نیز همکاری داشت. شادروان روحانی در ولایت ناآرام هلمند در کنار مسائل اجتماعی از رویدادهای اقتصادی، فرهنگی و هنری نیز گزارش تهیه میکرد. محمد گلاب منگل والی هلمند در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در این مورد وعده سپرد که قاتلین عبدالصمد روحانی را خواهد یافت. محمد گلاب منگل میگوید که اسناد و شواهد را دریافت کرده است، اما وی این قضیه را یک قتل مرموز خوانده میگوید. بدبختانه تا حال به نتیجه نهایی نرسیده ایم. پیشرفت در مورد صورت گرفته است که افشا کردن آن لازم نیست. امیدوارم ما پیشرفت بیشتر داشته باشیم. شما میدانید که این حادثه یک قتل مرموز است که تروریست های قوی در آن دخیلند که از طرف قاچاقچیان مواد مخدر تمویل میشوند. تلاش های ما در این مورد جریان دارد. اما والی هلمند سال گذشته نیز چنین وعده را سپرده بود. یا شاید قاتلین روحانی خیلی ماهرند که مقامات افغان آنها را شناسایی کرده نمی توانند، یا هم مقامات افغان در مقابل آنها بیشتر از پیش ضعیف شدند. سخنگویان طالبان مسلح نیز در اوایل اعلام داشتند که در قتل روحانی دخیل نمی باشند. اما دولت افغانستان نیز تا اکنون به صراحت نگفته است که در کشتار شادروان روحانی کیها دست دارند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان قتل عبدالصمد روحانی را یک ضربه سنگین بر پیکر ژورنالیسم افغانستان خوانده است. انجمن خبرنگاران بی سرحد و شماری از ادارات دفاع از ژورنالیستان نیز در این اواخر ابراز نگرانی کردند که در افغانستان با کشتار، دستگیری و لاتوکوب خبرنگاران آزادی بیان در این کشور خسارمند شده است. به تاریخ 17 و 18 ماه جولای سال روان در نقاط مختلف افغانستان از نخستین سالروز قتل فقید عبدالصمد روحانی تجلیل به عمل آمد. در نشست‌های مختلف خبرنگاران و فرهنگیان افغان از دولت افغانستان انتقاد کردند که تا هنوز قاتلین یک خبرنگار آزاد و یک شاعر جوان را که سالهای زیاد برای زیستن و آفریدن داشت را دستگیر نکرده است. بسم الله معروفی خبرنگار جوان افغان در ولایت هلمند میگوید دولت مرکزی و ارگان‌های امنیتی ولایت هلمند که وظیفه تأمین امنیت را در این ولایت به عهده دارند تا هنوز نتوانستند قاتلین عبدالصمد روحانی را گرفتار و به جزا محکوم کنند. یک کمیته پشتیبانی از خبرنگاران میگوید تا حال 140 مورد تشدد و خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده است که به گفته آنها این مشکل نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است.
ساعت 9:19 دقیقه با وقت افغانستان. فراموش نکنید که مجله آزادی در نیمه دوم این برنامه تقدیمتون می‌گردد. حال روزنامه‌های معتبر جهان را در مورد افزایش از که در عناوین آن در مورد افزایش عساکر آمریکایی، فساد در پلیس افغان و مسائل امنیتی و همچنان عملیات نظامی اردوی پاکستان در سوات و مناطق دور پیشان و بیجا شدگان این جنگ ها اختصاص یافتند میشنوید.
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله زیر عنوان نیروهای غیر منظم افغان در برابر اهداف نیروهای آمریکایی مشکل می آفرینند می نویسد اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با تقویت و افزایش نیروهای افغان اولویت می دهد. به نوشته روزنامه به این ترتیب جنگ علیه تندروان مسلح تشدید می یابد و در نهایت زمینه این مساعد خواهد شد که آمریکا رقم نیروهایش در افغانستان را کاهش دهد. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد اکثر سربازان افغان سواد ندارند، نظم را مراعت نمی کنند، وسایل و تجهیزاتشان مفقود می شود و در میان این نیروها و خصوصا در صفوف پلیس فساد هم افزایش یافته است. به نوشته روزنامه این مشکلات وفاداری و انتشار اطلاعات استخباراتی از نزد آنها مقامات آمریکایی را نگران ساخته است. نیویورک تایمز می نویسد که مقامات آمریکایی می گویند مربیان نیروهای افغان کورس‌های لازم را سپری کردند و سربازان متقاعد که تجربه عراق را دارند آموزش دیدند. آموزگاران آمریکایی می گویند آنها در زمینه آموزش نیروهای امنیتی افغان برنامه عراق را عملی می کنند. نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی می نویسد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا تلاش می کند که نیروهای افغان را آموزش دهند تا مسئولیت انداخت سلاح ثقیل و حملات هوایی را به عهده گیرند. اگر روزنامه لاس آنجلس تایمز را ورق بزنیم می خوانیم که به موضوع عملیات نظامی اخیر اردوی پاکستان و به جا شدن میلیون ها تن ناشی از آن پرداخته است. لاس آنجلس تایمز می نویسد در اثر جنگ های اخیر در ایالت شمال غربی سرحد 200 هزار تن که تقریبا همه پشتون ها هستند تنها در کمپ های مردان در شرایط بسیار ناگوار زندگیشان را سپری می کنند. روزنامه می نویسد تنها در کمپ شیخ یاسین مردان در حدود 1,500 خیمه تقریبا 7,600 تن زندگی می کنند. به نوشته روزنامه گزارش های موفقیت عملیات اردوی پاکستان علیه طالبان در ایالت سرحد مردم این کشور را خرسند ساخته است و کارشناسان می گویند مردم پاکستان حال این را درک کردند اگر فعالیت طالبان کنترل نشود می تواند به خطر جدی مبدل شود. لاس آنجلس تایمز در ادامه می نویسد در حالی که نشانه های از پایان جنگ دیده نمی شود صبر و حوصله مردم سواد که تنها با لباس برتن خانه هایشون را ترک گفتند به سر می آید. در اشاره به این مشکل آفتاب احمد خان شیرپاو وزیر داخلی اسبق پاکستان به روزنامه لاس آنجلس تایمز گفته است اگر عملیات سواد به زودی به پایان نرسد و با بیجا شدگان کمک لازم صورت نگیرد این بیجا شده ها تا هفته های آینده دست به آشوب و تظاهرات خواهند زد.
تولات پاکستان را دنبال میکنیم. اردوی پاکستان میگوید به عملیات تصفیهوی در نقاط مختلف سوات ادامه می دهد و در جریان درگیری‌های اخیر بیش از 20 تن از تندروان مسلح کشته شدند. اما در برخی از مناطق ایالت سرحد پاکستان از قیام مردم محل در برابر طالبان مسلح نیز گزارش شده است. از پاکستان گزارش داریم.
اداره خبررسانی اردوی پاکستان خبر می دهد که در ظرف 24 ساعت گذشته در نقاط مختلف ملکند طی عملیات نظامی 21 شورشی هلاک گردیدند. در اعلامیه تذکر یافته است که نیروهای حکومتی در مناطق براباندو و شادنگ بانده سوات عملیات تصفیه‌ای را برا انداختند و این مناطق را از نزد شورشیان تصفیه نمودند. به همین ترتیب یک لشکر قومی در منطقه دوگدره ولسوالی دیر به روز دوشنبه 3 مرد مسلح را هلاک و در حدود 13 خانه شورشیان را به آتش کشیدند. در این حال لشکر قومی در منطقه شادکس مینه دیر یک قریه افراد مسلح را محاصره نموده و شمول یک قماندان جنگجویان به نام چمتو افغانی 11 شورشی را از بین بردند. همچنان اداره خبررسانی اردوی پاکستان می رساند که به روز دوشنبه در منطقه امبیلای ولسوالی بونیر در نتیجه یک درگیری شدید بین افراد مسلح و نیروهای حکومتی 3 قماندان مهم طالبان غلام خالق، سلیم و شیرزاده هلاک گردیدند. جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان میگوید که در جریان عملیات نظامی و طور مجموعی تا به حال بیشتر از 1300 جنگجو کشته شدند. و در یک خبر دیگر به روز دوشنبه لوی درستیز پاکستان جنرال آشفاق پرویز کیانی با امراهی یک قماندان عمومی نیروهای هوایی پاکستان مارشال راو قمر سلیمان از قطعات نظامی پاکستان که مصروف عملیات نظامی بر ضد شورشیان در منطقه سوات می باشند دیدار نموده است. در این هنگام جنرال اعجاز اوان در ارتباط عملیات نظامی سواد با جنرال اشفاق پرویز کیانی معلومات ارائه نموده گفت که بعد از اختتام عملیات نظامی در منطقه سواد عساکر اردوی پاکستان در قسمت اعمار دوباره منطقه سهم فعال خواهند گرفت و در هنگام برگشت دوباره بجا شدگان به مناطقشان اردوی پاکستان آماده هر نوع کمک و همکاری با آنان می باشد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
تحولات منطقه را دنبال میکنیم. مسکو پذیرفته است تا به ایالات متحده امریکا اجازه انتقال مهمات جنگی از طریق روسیه به افغانستان را بدهد. سرگی ایوانوف معاون صدراعظم روسیه گفت پس از این امریکایی ها میتوانند مواد ماربوی را نیز از خاک روسیه به افغانستان انتقال دهند. اما ایوانوف افزود که این مواد را حکومت روسیه بررسی خواهد کرد تا بداند که چی موادی از قلمروش عبور می کند. پیش از این مسکو به ایالات متحده امریکا اجازه داده بود تا تنها مواد غیر ماربوی را از طریق روسیه به افغانستان انتقال دهد. خبرنگار رادیو آزادی از مسکو گزارش فرستاده است که فشرده آن را از امید مرزبان می شنوید.
سرگی ایوانوف معاون صدر اعظم روسیه گفته است ایالات متحده آمریکا می تواند از طریق روسیه مواد محاربه‌ای مورد نیاز به نیروهایش را به افغانستان انتقال دهد. ایوانوف این سخن را در یک نشست اقتصادی در سنت پترزبورگ روسیه گفت. پیش از این مسکو گفته بود ایالات متحده می تواند تنها مواد غیر محاربه‌ای را از طریق روسیه به افغانستان انتقال دهد. معاون صدر اعظم روسیه افزود به شماری از کشورهای اروپایی چند سال پیش اجازه انتقال مهمات جنگی و مواد غیر محاربه‌ای از طریق روسیه به افغانستان داده شده بود. سرگی ایوانوف گفت کشورش در گذشته به جرمنی، فرانسه و هسپانیا اجازه میداد تا مواد مورد نیاز به نیروهایشان را از طریق روسیه به افغانستان انتقال دهند. با گفته ایوانوف این کشورها با استفاده از راه آهن روسیه مواد محاربه‌ای و غیر محاربه‌ای را تا مرز افغانستان انتقال میدهند. معاون صدر اعظم روسیه افزود اکنون ایالات متحده آمریکا هم میتواند با استفاده از همین راه نیروهایش در افغانستان را اکمال کند. سرگی ایوانوف در همین حال گفت باید حکومت روسیه موادی را که ایالات متحده به افغانستان انتقال می‌دهد بررسی کند تا بداند که چه نوع مواد محاربه‌ای و غیر محاربه‌ای از قلمروش عبور می‌کنند. او افزود روسیه در مسائل مربوط به افغانستان علاقه کمتر از اروپا و ایالات متحده ندارد. سرگی ایوانوف گفت ناآرامی‌ها و تجارت مواد مخدر در افغانستان از همه بیشتر روسیه را متاثر می‌سازد. روز شنبه دیمیتری راگوزین نماینده روسیه در شورای روسیه ناتو گفت:
غرب از روسیه می‌خواهد حمایتش از عملیات نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان را از این بیشتر سازد. از آنجایی که روسیه راه مناسبی برای انتقال مواد اکمالاتی برای این نیروها در افغانستان است، مسکو اجازه می‌دهد تا کشورهای غربی با استفاده از خاک روسیه مواد اکمالاتی را به نیروهایشان در افغانستان انتقال دهند.
با گفته راگوزین، نخستین کاروان اکمالاتی نیروهای آمریکایی در ماه فوریه امسال به قصد افغانستان از قلمرو روسیه عبور کرد. راگوزین افزود روسیه همه تعهداتش با ناتو در مورد افغانستان را عملی می‌کند.
رئیس جمهور قرقیزستان تایید کرده است که نامه ای را از امتای افغانیش حامد کرزی دریافت نموده و قرار است در هفته آینده با او در یک نشست پیرامون اوضاع افغانستان و همچنان ادامه فعالیت پایگاه نظامی مناس که در حال حاضر امریکا از آن برای عملیات نظامی نیروهای خود در افغانستان استفاده می نماید گفتگو خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفتگوی تلفنی نمود. این گفتگوی تلفنی زمان صورت می‌گیرد که فشارهای تازه ایالات متحده آمریکا بر پیشرفت مذاکرات اسرائیل و فلسطین افزایش یافته‌اند. دفتر صدر اعظم نتانیاهو گفت در گفتگوی تلفنی روز دوشنبه صدر اعظم اسرائیل تاکید کرد که کشورش اعلامیه‌ای را در مورد پالیسی اسرائیل درباره صلح و امنیت پایدار در هفته آینده نشر خواهد کرد. اوایل روز دوشنبه جورج میچل فرستاده رئیس جمهور آمریکا برای شرق میانه گفت رئیس جمهور اوباما با او گفته است که شرایط را برای مذاکرات و گفتگوهای فوری میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها مساعد سازد. قرار است جورج میچل امروز در بیت المقدس با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کند و روز چهارشنبه با محمود عباس رئیس اداره فلسطینی ملاقات خواهد کرد. او همچنان در این سفرش با مقامات سوریه، مصر و اردن دیدارهای خواهد داشت. میچل که روز یکشنبه جهت اشتراک در کنفرانس کشورهای کمک کننده برای فلسطین در اسلو پایتخت نروژ بود، در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت:
Well, the first issue is of course the purpose of this meeting to provide support to the Palestinian Authority.
طبعا اولین موضوع و هدف اجلاس حمایت از موقف اداره فلسطینی می باشد، موقفی که ما قوی از آن حمایت می کنیم. این خیلی مهم است که در آنجا نهادهای قضایی حقوقی ایجاد گردیده و ظرفیت‌های حکومتی بلند برده شوند. بنان در آینده نزدیک یک دولت مستقل فلسطینی می تواند تشکیل شود. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا همچنان در هفته گذشته در قاهره پایتخت مصر با آنچه که واشنگتن آن را روابط ناگسستنی میان امریکا و اسرائیل خواند اصرار ورزید، اما گفت نمیتواند امید و آرزوهای فلسطینی ها را برای داشتن یک حکومت مستقل نادیده گیرد. او خواهان توقف اعمار شرک های یهودی نشین در کرانه غربی شد. ساعت 9:30 دقیقه به وقت افغانستان. شما در ادامه برنامه مجله آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن فشرده اخبار را از امید مرزبان.
وزارت دفاع ایالات متحده امریکا میگوید نظامیان این کشور در پیشبرد عملیات نظامی در افغانستان مشکلات داشتند. یک سرباز کانادایی دیروز در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار کشته شد. سازمان ملل متحد از افغانها خواسته است با آنان رأی ندهند که متهم به جرایم جنگی اند و اکنون خود را برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد کردند. مقامات امنیتی در ولایت زابل میگویند در جریان تازه ترین عملیات در این ولایت در حدود 20 طالب مسلح کشته شدند. اردوی برزیل گفته است در ادامه تلاش ها برای یافتن اجساد آنانی که در نتیجه سقوط طیاره ایر فرانس در بحر اتلانتیک هلاک شدند 24 جسد به دست آمدند. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله در لبنان نتایج به دست آمده از انتخابات پارلمانی در این کشور را پذیرفته است. و مقامات کانادایی یک عضو پیشین سپاه پاسداران انقلاب ایران را از کانادا رد مرز کردند.
فشرده اخبار را شنیدید، مجله آزادی آماده نشر می باشد.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
چه دردناک، چه غمگین که بازگشت من از لحظه های بی‌موعود شفاف بودن ما را درون آینه عشق هماره در شب دیدار می کند مخشوش. هنوز قامت تندیسه بلند تو را برهمنان نگاه هم نماز می دارند، ولی دریغ که از آن معبد آن ستیغ غرور و پیش پای خود افکندهی امید مرا.
طرح از رازق روین را با صدای شاعر شنیدید که در نیمه دوم مجله مهمان هفت شهر عشق است. سلام شنوندگان عزیز، در مجله این هفته آزادی که در نیم ساعت پخش می شود می شنوید: وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید بخشی از آثار معدن مس عینک مورد دستبرد قرار گرفته است. آثار تاریخی در ولایت سمنگان از جمله اسطوره تخت افسانوی رستم در معرض ویران شدن قرار دارند. مطالب معلوماتی و موسیقی هم در این برنامه نشر خواهد شد و اما نخست به رویدادهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته توجه کنید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که روند احداث یک سرک جدید برای حفظ مناره های تاریخی هرات آغاز شده و انتظار می رود کار آن به سرعت به پیش برود. عبدالکریم خورم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که در نظر است حفریات نیز در ساحه مناره های تاریخی هرات صورت گیرد تا بر روند بازسازی مصلی های هرات کمک شود.
این کارها مرحله وار پیش می رود و ساختن آبده تاریخی با ساختن یک تعمیر نو فرق می کند. تعمیر نو بسیار آسان است ساختنش. در ایجا اول باید سرک بند میشد، باز باید دریج حفریات شود، کاوش ها صورت بگیره، معلوم شود که ای با چی ترتیب بوده و وقتی که ما بازسازی میکنیم امی حفریات ما را رهنمایی به این میکنه که بازسازی باید با چی ترتیب شود. تا زمانی که این مراحلش به انجام نرسه ما شروع به ترمیم کردن نمیتونیم، چرا که بازو ترمیم ناقص میباشه.
سرک موجود که از وسط مناره های تاریخی هرات میگذرد، پس از بحث های زیاد و با وجود اعتراض برخی از باشندگان نزدیک به سرک مسدود گردیده است، اما تا هنوز هم نگرانی های زیاد وجود دارد که در صورت عدم توجه به ساحه تاریخی مصلاهای هرات، پنج مصلای باقی مانده از زمان تیموریان نیز به تدریج از بین خواهد رفت. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که برای داخل شدن هرات به فهرست میراث های فرهنگی جهان تلاش میکند تا مشکلات اساسی را در این راستا رفع نماید. رئیس جدید خبرگزاری دولتی باختر میگوید که در نظر دارد در شیوه فعالیت این نهاد خبری تغییرات را وارد کرده و در این حال بخش‌های تازه‌ای را در چارچوب آژانس اطلاعاتی باختر ایجاد کند. احمد ضیا بومیا در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که غنی ساختن صفحه اینترنتی این شبکه خبری و همچنان تقویت بخش‌های مختلف آن از برنامه‌های اساسی است که یکی پی دیگر عملی خواهد شد.
ان قریب ان شاء الله وبسایت تازه ما باز میشه برای بیننده‌ها و علاقمندان خبر در داخل و خارج افغانستان. دومی که ما میخواییم بخش هایی را که با دنیای دیگه هم زبان شویم که عبارت از تقویه بخش انگلیسی خبر، بخش روسی، بخش عربی و بخش اردو را داشته باشیم تا ما با کشورهای منطقه و همسایه خود هم زبان شده باشیم و از اونام خبر بگیریم و ما هم خبر برشان بتیم، یعنی یک تبادله خبری سالم بین ما وجود داشته باشه. و همچنان ما میخواییم که یک منبع تغذیه خوب بر رسانه‌های داخلی افغانستان باشیم.
خبرگزاری دولتی باختر ده ها سال است که فعالیت های خود را ادامه داده و اخبار مربوط به رخدادهای افغانستان و تحولات جهانی را منعکس می سازد. اما با پیشرفت تکنولوژی و همچنان ایجاد خبرگزاری های مستقل در افغانستان، این خبرگزاری تاکنون نتوانسته است به رقابت بپردازد. با ابتکار انجمن قلم افغانستان محفل بررسی اشعار و آثار سید فریدون ابراهیمی شاعر جوان افغان راه اندازی شد. مسئولین انجمن قلم در کابل به رادیو آزادی گفتند که در این محفل جنبه های مختلف آثار این شاعر جوان به بررسی گرفته شد و در این حال شمار از فرهنگیان افغان برخی از آثار شعری ابراهیمی را نقد کردند. انجمن قلم افغانستان در گذشته نیز برنامه های نقد و نظر پیرامون آثار نویسندگان و شاعران معاصر افغان را راه اندازی کرده است. انتظار می رود در هفته های آینده روند برگزاری این برنامه ها همچنان ادامه یابد. و خبر آخر این که نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان بار دیگر خواستار تحقیق در مورد قضیه از بین بردن برخی از کتب چاپ ایران و انداختن آن به دریای هلمند شدند. بر اساس گزارش ها هزاران جلد کتب که به تازگی از ایران به ولایت نیمروز انتقال داده شده بود به دلیل موجودیت برخی مطالب نفاق افغانانه به دریای هلمند انداخته شده است. محمد یونس قانونی رئیس ولیسی جرگه افغانستان بار دیگر خواست تا هیئت متشکل از اعضای شورای ملی در مورد تحقیق کنند.
یک هیئت مشخص شوه، میتونه از خود وکلا هم در شرکت داشته باشه، قضیه تحقیق شوه، جزئیات مسئله چیز، آیا با وزارت فرهنگ ارتباط میگیره، با ولایت ارتباط میگیره، با محکمه ارتباط میگیره، جزئیات مسئله رو پیش شما وقت آوردن در روشنایی جزئیاتی رو که براتون میارن شما تصمیم تر بگیرید.
پیش از این سخنگوی رئیس جمهور کرزی نیز گفته بود که هیئت به هدف بررسی قضیه به نیمروز فرستاده خواهد شد. در جریان سالهای اخیر ایران چندین بار متهم شده است که برای ایجاد تفرقه میان اقوام افغان اوراق تبلیغاتی و کتب را به داخل افغانستان ارسال کرده است، اما مقامات ایرانی همواره این اتهامات را رد کردند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید شماری از آثار باستانی در معدن مس عینک در ولایت لوگر از سوی قاچاقبران مورد دستبرد قرار گرفته است. قرار گزارش این وزارت در معدن مس عینک به تعداد زیاد آثار تاریخی وجود دارند که برای نگهداری آن صدها سرباز پلیس گماشته شدند. محمد نادر رسولی رئیس آثار باستانی در وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید
بعد از اینکه قاچاقبرا فاریای غیر قانونی کردن و زمینه از این مسئله شد که ما ساحه را از نزدیک ببینیم، در یکی از نقبه ها صرف 4 مجسمه در اونجا وجود بود که 3 از این در دیوار نصب بود و بسیار در حالت خراب که ما او آثار و بسیار مشکل وقایه کردیم و او آثار انتقال دادیم. فعلا در موزیم ملی کابل محافظت میشه و یک مجسمه که خیلی کلان بود و تنی از این از بین رفته بود که ما در خود ساحه او را حفظ کردیم. فعلا به خاطر محافظت ساعت باستانی غنده که در حدود 1600 نفر در اونجا توظیف شده از طرف وزارت داخله که اونا فعلا عهده‌دار عظمی ساعت باستانی شدن.
معدن مس عینک در سال 880 میلادی، یعنی حدود 1200 سال قبل از امروز، از سوی دو باستانشناس فرانسوی تحت پژوهش قرار گرفت و معلوم شد که آثار مربوط سده دوم قبل از میلاد و هم سده های 2 تا 4 بعد از میلاد در این معدن وجود دارند. فتح الله وافی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان نیز با ابراز نگرانی از وضع نابسامان ساحات باستانی از جمله استوپه تخت افسانوی رستم میگوید اگر به حال این اثر تاریخی با قدامت چندین هزار ساله‌ای که دارد توجه نشود، دیری نخواهد گذاشت که به یک مخروبه تبدیل خواهد شد.
وقتی که ما می‌بینیم که هر روز تخریبات ساحه تاریخی استوپه سنگی تخت رستم بیشتر شده میره، ما اونقدر خوشبین نیستم که عمر بیشتر تخت رستم داشته باشه. بدون ازی که دیگه ساحات تاریخی ما. همه حالی که فصل بهار است، بارانای موسم جریان داره، او همیشه تحت تهدید آب و سیلاب ها و گپا هست و او سنگ هم آهکی است و روز بروز ساییده شده میره از بین میره. نگرانی ما از حالت موجوده ساحات تاریخی و باستان ما ای است که ای خود به خود در اثر عوامل طبیعی از بین میره، مثلا استوپه سنگی تخت رستم. ولی حتما شما هم در جریان بودین، دیدین که یک قسمت زیادی پیش روی یک اتاق افتید. خب سال گذشته هم یک قسمت از او افتیده بود و در چند روز گذشته هم یک قسمت دیگر از او تخریب شد. واقعا ساحات تاریخی و باستانی ولایت سمنگان اوقدر وضعیتی خوب و بهتر را برای فعلا نداره. امیدوار هستم که امطور که مقامات مسئول من از ما احوالگیری میکنن و ساحات از نزدیک میبینن، دیگه اونا هم توجه جدی بکنن تا ای که ما توانسته باشیم که جلوی تخریبات بگیریم.
سمنگان روزگار سرزمین شاهان و گذرگاه کشورگشایان بود و آثار تاریخی را از دوره های مختلف در خود دارد که اگر در نگهداشت آن توجه نشود و مرور زمان از بین خواهند رفت. اداره اطلاعات و فرهنگ سمنگان حدود 60 ساحه باستانی را در این ولایت ثبت کرده است که مشهورترین آنان تخت رستم، کهنه شهر رباطک، قره کمر، هزار سوم و کافر قلعه زیرکی می باشند. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ می گوید اینها یادگارهای ناچیزی از دورانهای تاریخی در سمنگانند و اگر کاوشهای گسترده تر علمی صورت گیرد، آثار دست نخورده تر در این منطقه کشف خواهند شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
ورزش یا فعالیت فیزیکی برای حفظ سلامتی بسیار مهم است. در مورد انتخاب نوع ورزش و مقدار فعالیت فیزیکی نظریات گوناگون وجود دارد و اما نظر تمام منابع معتبر صحی در قسمت اندازه فعالیت فیزیکی افراد کامل و حتی در سنین پیشرفته بر این است که باید هر نفر حداقل روز نیم ساعت و 5 روز در هفته یک نوع فعالیت فیزیکی داشته باشد و کسانی که دارای وزن بیشتر هستند باید مقدار بیشتر فعالیت فیزیکی نمایند، یعنی از 1 تا 1.5 ساعت تا بتوانند یک اندازه وزن خود را کاهش دهند. چرا هر قدر که سن انسان پیشرفت می کند به همان اندازه ضرورت به کاهش مصرف کالوری و انرژی و افزایش در فعالیت های فیزیکی نیز در انسان بیشتر می شود. اما آیا شکل فعالیت‌های فیزیکی کدام اهمیت دارد؟ بیشتر از منابع معتبر تیبی فعالیت‌های فیزیکی معتدل یا کم سنگین را ترجیح می‌دهند که از آن جمله بایسکل سواری، آب بازی و پیاده‌گردی به صورت منظم و سریع. و اما اگر شخص وقت کافی برای فعالیت فیزیکی منظم نداشته باشد، می تواند از فعالیت‌های فیزیکی روزمره مانند بالا شدن به زینه، درو کردن سبزه‌ها و غیره استفاده کند. و اگر کسی فعالیت‌های فیزیکی خود را با وقفه‌های مختلف هم انجام دهد، مثلا 10 دقیقه روز 3 مرتبه، باز هم در مجموعه فعالیت فیزیکیش 30 دقیقه حساب می شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
در باغ‌های بلورین چشم‌هایت چمن گستردم پرگل، وقت آمدم چون ابر درهای باغ را باز بگذار. با قسمت از یک سروده دکتر عبدالرازق روین، شاعر افغان، در برنامه را گشودیم. خرسند هستیم که در برنامه امروز ایشان با خود داریم. استاد روین در بلغاریا زندگی می کنند. استاد روین از فاکولته زبان و ادبیات کابل فوق لیسانس گرفته و چند هم در ریاست تألیف و ترجمه وزارت معارف کار کرده و کتاب های درسی از صنف دوم تا نهم را تألیف کرده. ایشان کتاب های شیریش هر یک شکفتن در سطرون خاک، برنت آفتاب و سالهای توتو ابریشم نام دارد که اولی در کابل و دوی دیگر در بلغاریا چاپ شدند. دکتر عبدالرازق روین در زمینه ادبیات خردسالا هم کارهای ارجناکی دارد و همچنان ده ها مقاله تحقیقی دیگر. ایشان در سال 1992 از صوفیه دکترا به دست آوردند. اکنون آقای روین رئیس کانون فرهنگی افغانهای مقیم بلغاریا است. شاید شنوندگان بگویند که در حال که دکتر عبدالرازق روین حی و حاضر در استودیو نشسته، چرا هم حرفا را ما باید بگویم؟ البته چیزی که من میدانستم همین بود و من از ایشان تقاضا میکنم که اگر گپهای دیگه در مورد خود داشته باشند با شما در میان بگذارند. استاد بفرمایید.
سپاسگزار هستم از شما آقای نویسا. بنده در سال 1329 در شهر مزار شریف در یک خانواده باسواد به دنیا آمدیم. از ما آغاز یک کشش پیدا شد به سوی ادبیات. در خانواده ما کتاب های وجود داشت که در دوران نوجوانی ما به او طرف کشانده شدم، مانند دیوان حافظ، گلستان و بوستان سعدی و جنگ نامه های امیر حمزه صاحب قران و رستم نامه و تاریخ بزرگ به نام رز و صفا. همچه کتاب های در خانه بود. رفته رفته ذوق پر شدن از شعر بود و دوباره پس دادن و چیزهای می نوشتم.
تشکر استاد. چی خوب است که حال برای ما یک سروده تانه بخوانین تا گفتگوی ما کمک گرم تر شود.
چرا نه؟ شعری هست به نام در فاصله ها. شبی از جرف جنگل های ناپیدا، زیابادانی و ویرانی آن سوتر فراسوتر، به قدر لحظه سبز خیال در درنگ خستگی هایم نشیمن کردی و رفتی. و من هر هفت شهر قصه ها و غصه هایم را با زین نگاهت چلچراغ ساختم پر نور، ولی آن شب تو را از آن نشیمن داربست قرن شب دیدم، هنوز از یاد جنگلبان آهندل نمی رستی و از فریاد مرغان در غم پرواز می خستی. و می دیدم شکست ساق نرم هر گیاهی را که دست تون باز شب ستم کشانه پی می کرد و شور زیستن را در شعور سبز هر واژه تو در سوگ نارام خود می برد. از آن شب تا کنون با سوگواران تو در راهم، که از آن شب تا تو رفتی یار، غمی در نای صبح لحظه های خلوتم بنشست. صدای از درون شام های غربتم برخاست، صدای پرز باران های دلتنگی، صدای کو زبانم را از آن پس عادت همواره با خود گریه کردن داد. اگر برگشته بودی یار، اگر برگشته بودی یار.
بسیار زیبا استاد، تشکر از شما. استاد، از شما به نام یکی از پیشکسوتان شعر نمایی در افغانستان یاد میشه، یعنی چند دهه قبل با استاد باختری و کسان دیگه شما شعر نمایی را در افغانستان بارور ساختین و او را رواج دادین. برای ما بگوین که چی چیزی در شعر نمایی یافتین که شما را راغب ساخت به سرودن شعر نمایی؟
بله، در گذشته ما با ادبیات کلاسیک به قدر کافی آشنا بودم، ولی آنن وقتی مواجه شدم با این دنیا، در شعر نمایی آدم یک وسعت بیان داره، در اونجا قافیه زیاد مطرح نیست، هرچند که در اشعار نمایی میدونیم که وزن عروضی دست نخورده باقی میمونه، ولی ارکان عروضی میشکنه، ولی کلیت شعر حفظ میشه و این یک وسعت آزادی میتبره سراینده و بشاعر. من بلخ بودم، اولین شعر خود روان کردم با مجله شبندون، در سال 42 بود چاپ کرده بودن در صفحه ما و خوانندگان، و در زیرش یک تبصره طنزآلود نوشته بودند که به به، شما دست همه نواوران را از پشت بستین همچو گپای. و این خوشبختانه باعث مایوسیت من نشد، بیشتر کوشیدم و در همه مجله در سال 1344 در یک موقعیت خوبی شعر ما چاپ شد و پس از او ادامه یافت، استقبال شد کم و بیش.
بسیار خوب استاد، حالا اگر ممکن باشه یک پارچه شعر نمایی تونه بر ما بخونین تا اویده از دوستان که کمتر با ادبیات آشنا هستند و امیال فکر میکنن که شعر نمایی یعنی چی بفهمن که شعر نمایی یعنی این. البته اگر عاشقانه باشه بهتر است که کم چاق شویم.
یک شعر که همونطور که شما گفتین به نام عاشقانه خدمتتون میخونم. چه دردناک چه غمگین که بازگشت من از لحظه های بی‌موعود، شفاف بودن ما را درون آینه عشق هماره در شب دیدار می کند مخشوش. هنوز قامت تندیسه بلند تو را برهمنان نگاه هم نماز می دارند، ولی دریغ که از آن معبد آن ستیغ غرور و پیش پای خود افکنده ای امید مرا.
بسیار زیبا، کوتاه و جامع. استاد رویم، قطعا واضح و روشن است که نمایی سرایی شما فرار از قافیه و وزن کلاسیک نبوده، یعنی شما ادبیات کلاسیک با تمام گستردگیش می فهمین. حال جایگاه شعر کلاسیک در شعرهای شما در چه حد است؟ برای شما چقدر ارزش داره شعر کلاسیک؟
بله، سوال خیلی زنده و جاندار است. به نظر من شعر امروز باید حامل یک فرهنگ باشد. او فرهنگ هم فرهنگی که ما شما میشناسیم، به او پرورده شدیم، فرهنگی که از حدود 3000 سال پیش در اختیار ما شما است، به میراث ما از اوستا شروع کنیم، و به خصوص دوره اسلامی، دوره ادب فارسی دری که میدانین زادگاهش هم همین سرزمین ما هست. اگر ما واقعا میراثدار چنین گنجینه هستیم، شعر معاصر ما نباید از او خالی باشه. ما بسیار خوش دارم که هم اماره با تلمیحات تاریخی فرهنگی با شعر کلاسیک خود با زبان نو با زبان امروز پیش بریم و او گنجینه را رها نکنیم. هر کسی که از او مطالعه کلاسیک، اشعار کلاسیک یا نثر کلاسیک غافل میمونه، در واقع باخته، یعنی شاعر مطرح نمیتونه باشه واقعا.
خب استاد، آله از مزار و فاریاب چی که از افغانستان هم دور شدین، رفتین این در بلغاریا زندگی میکنین، سوال ما ای است که کدام زمان و کدام مکان برای شما، برای شعر شما خوب بوده؟ افغانستان یا بلغاریا؟ دیروز؟ امروز؟
این سوال نگه از زیاد مسئله مهم و بزرگ را پیش با آدم قرار میده، ولی من بلا فاصله خدمتتون عرض میکنم که میهن آدم، خاک آدم، خاک زادگاهی که محل نشونمای عاطفه انسان است، نخستین جوانه های احساسی در وجود انسان در همی خاک، در خاک خودش، در میان خانواده، خانواده بزرگتر که جامعه کشور باشد پرورده میشه. و ما سخت مرهون وطن بزرگ خود هستم.
استاد، باز هم شعر.
هزار بار چرا نه؟ یک شعر سپید میخوانم خدمتتون.
چرا نه؟ بفرمایید.
از میان بنفشه و یاسمن، چشم گرگی در شب زمستانی من میدرخشد. وقتی از راهواره های کهکشانی یادهایت برمیگردم، اندک زمینی برایم باقی میماند که تو هستی. دست های ستاره این شب تو را میطلبند بیقرار. دست هایم را گرمای تابستانی ببخشای، کشک های جاودانه تنهایی خدا را پاس میدارند. بگذار در تو و با تو گرگ زمستانی را برانم ای کاش. در باغهای بلورین چشمهایت چمنی گستردم پرگل. وقتی آمدم چون ابر، درهای باغ را باز بگذار.
تشکر از شما. برنامه هرچند باغ نیست، اما درش برای همیشه بروی شما باز است. شنوندگان عزیز، مهمان ما دکتر عبدالرازق روین بود، شاعر شناخته شده افغان. تا روز و روزگاری که باز به هم برسیم، با شما به امان خدایی میکنیم. استاد، سپاسگزار هستم از شما.
سپاسگزار هستم از شما.
نه همین گل بچه من Give me